سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به ازبکستان اطمینان داده که به هیچ فرد یا گروه اجازه داده نخواهد شد که از خاک افغانستان به دیگر کشورها تهدید ایجاد کند. بر اساس وزارت خارجه حکومت طالبان، متقی را در دیدار امروزش با ولادیمیر نوروف سرپرست وزیر خارجه ازبکستان مطرح کرده. متقی در حال چنین میگوید که چند پیش وزارت خارجه ازبکستان تایید کرد که چندین راکت از خاک افغانستان بر قلمرو این کشور اصابت کرده، اما گفت که به کسی در آن آسیب نرسیده است. در این نشست همچنین در مورد تقویت تجارت میان دو کشور و کار در مورد خط آهن ترمز مزار شریف کابل پشاور هم گفتگو شده. این دیدار در حال انجام شده که تاشکند امروز میزبان نشست دو روزه بین المللی در مورد افغانستان است. نمایندگان بیش از 20 کشور و سازمان بین المللی به این نشست دعوت شدند. در آستانه یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هنوز هیچ کشور حکومتشان را به رسمیت نشناخته است. مقام‌های محلی طالبان در روزگان از کشته شدن دو غیر نظامی بر اثر انفجار مرمی آوان در این ولایت خبر دادند. آقا ولی قریشی، سخنگوی قماندانی امنی طالبان در روزگان، امروز بر رادیو آزادی گفت که رویداد شام دیروز در منطقه ششپر ولسوالی خاص و روزگان رخ داد، اما او نگفته که مرمی آوان چگونه و چرا انفجار کرده. پیش از این هم مرمی های آوان که از جنگ های شدید گذشته به جای ماندند در نقاط مختلف افغانستان قربانی گرفتند. خانواده علی اکبر سخی، کوهنورد افغان، ادعا کرده که جسد او هنوز هم در قله کوه کیتوی پاکستان باقی مانده. علی اکبر سخی هفته گذشته هنگام تلاش برای صعود به دومین قله مرتفع جهان در منطقه گلگت بلتستان پاکستان درگذشت. رشید سخی، برادر علی اکبر سخی، امروز در صفحه فیسبوک هایکن ونچرز افغانستان که از سوی علی اکبر سخی ایجاد شده، نوشته که با وجود تلاش های سفارت افغانستان در اسلام آباد، جسد علی اکبر سخی هنوز هم در قلعه کیتو باقی مانده. او تاکید کرده که جسد برادرش هرچی زودتر باید برایشان تحویل داده شود. حکومت پاکستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. رسانه‌های دولتی میانمار امروز گزارش دادند که حکومت نظامی آن کشور 4 فعال طرفدار دموکراسی را اعدام کرده. این 4 فعال به توسل به خشونت پس از تسلط اردو این کشور در سال گذشته متهم شده بودند. در میان اعدام شدگان، فیوزیا تاو، قانونگذار سابق اتحادیه ملی دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی، رهبر برکنار شده میانمار، و کیاو مینیو، فعال طرفدار دموکراسی شاملند. اعدام شدگان به کمک به شعبه نظامیان برای مبارزه با اردو متهم شدند. اردو سال گذشته در یک کودتا قدرت را در میانمار به دست گرفت. و وزارت صحت اوکراین میگوید که از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین دست کم 18 پرسنل سیوی کشته شده و بیش از 50 کارمند سیوی دیگر زخمی شدند. این وزارت دیروز در گزارش در فیسبوک همچنان گفت که 123 مرکز سیوی از بین رفته و به 746 مرکز سیوی دیگر آسیب رسیده است. روسیه هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان و کارمندان سیوی را رد کرده. روسیه عملیات گسترده خود بر اوکراین را در 24 فوریه آغاز کرد و این تهاجم امروز وارد ششمین ماه آن شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچی را در ادامه میشنوید. ازبکستان امروز میزبان نشست در مورد افغانستان است. در این نشست بر علاوه ایت از طالبان، مقام های ارشد امریکا هم اشتراک کردند. از یک آگاه امور سیاسی پرسیدیم که ازبکستان در افغانستان در پی چیست؟
همی که افغانستان در یک بحران داخل شده، ای بر پاکستان و ازبکستان یک چانس شده که خود مطرح بسازن به حیث مرکز تفاهم بر افغانستان.
همچنین گزارش داریم در مورد پولهای افغانی فرسوده و کونک دادستاد در ولایت هرات را مختل کرده.
یک بوجی برین شما میریم ادکان میخریم پول ور نمیداره، روغن میخریم پول ور نمیداره، کرای تاکسی میدیم ور نمیداره. ما مردم افغانستان چقدر بدبختی بکشیم دیگه.
در مسائل بین المللی مشنوید که جنگ بدون وقفه در اوکراین همچنین ادامه دارد. اشغال بخش این کشور از سوی روسیه اکنون وارد ششمین ماه شده است. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر می کنیم.
یک کشور وقتی پیشرفت می کند یک نسل روشن فکر و باسواد داشته باشد. طبقه اوناس پیشرفت یک نسل جدید یک کشور قدرتمند است. باید هر چه زودتر درهای بسته مکاتب باز گردد.
از میدان ورزش و هوای تازه دو برنامه هفته‌وار که در نیمه دوم این ساعت نشر خواهند شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. اولتر از همه میپردازیم به نشست دو روزه بین المللی ازبکستان در مورد افغانستان. بر اساس تازه ترین ها، توماس وست نماینده ویژه امریکا و رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان به ازبکستان می روند تا در کنفرانس دو روزه در مورد افغانستان اشتراک کنند. وزارت خارجه امریکا با نشر اعلامیه امروز خبر داد که هیئت امریکایی در جریان کنفرانس به جامعه جهانی خواهد پیوست تا بر حمایت بی‌دریغ واشنگتن از مردم افغانستان تاکید کند. تاشکند پایتخت ازبکستان امروز و فردا میزبان نشست بین المللی دو روزه در مورد افغانستان است که در آن بیش از 20 کشور جهان و سازمان بین المللی دعوت شده. یک هیئت حکومت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه هم در این نشست اشتراک کرده. اعلامیه افزوده که مقام‌های آمریکایی در این کنفرانس همچنین از طالبان خواهند خواست که به تعهدات خود در قبال مردم افغانستان و جامعه جهانی عمل کند. بر اساس این اعلامیه قرار است براین نلسون معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در 27 جولای امروز با توماس وست پیوسته و با طالبان در مورد رسیدگی به چالش‌های اقتصادی که مردم افغانستان با آن مواجه هستند گفتگو کنند. این ملاقات در حال قرار است صورت بگیرد که با گذشت حدود یک سال از حاکمیت طالبان در افغانستان تا هنوز هیچ کشور این حکومت را به رسمیت نشناخته. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا همچنان آمده که جامعه جهانی متحد به یک افغانستان باثبات، سلامیز و فراگیر است که به حقوق بشر و آزادی های اساسی هم افغان ها از جمله زنان و جوامع قومی و مذهبی احترام بگذارد و از تعهدهای تروریستی از آنجا جلوگیری کند. نشست تاشکند در مورد افغانستان در میان برخی نگرانی های امنیتی کشورهای آسیای میانه از وضعیت افغانستان برگزار می شود. در این مورد با طارق فرهادی آگاه امور سیاسی گفتگو کردم و ازش در آغاز پرسیدم که با برگزاری نشست تاشکند در مورد افغانستان، ازبکستان در حقیقت در پی چی است؟
ازبکستان خودش پا فراتر از جامعه بین المللی نمیگذاره برای از اینکه مثلا طالبان را به رسمیت بشناسه. این موضوع هیچ نیست، اما امی که افغانستان در یک بحران داخل شده، این برای پاکستان و ازبکستان یک چانس شده که خود مطرح بسازن به حیث مرکز تفاهم برای افغانستان.
ازبکستان بار ابراز نگرانی هم کرده از تقویت گروه های دهشت افغان در افغانستان مثل گروه داعش. چند وقت پیش ما شاهد اصابت راکت‌ها از خاک افغانستان به خاک ازبکستان هم بودیم. اینجا وقتی که ازبکستان همچون یک نشست دایر میکنه به خاطر تامین امنیت سرحدات، این خواستش از طالبان چی خود بود؟
بله، امرای طالبا این مذاکره را دارن که گروه هایی که مخالف حکومت ازبکستان هستن که از وقت زیاد در افغانستان زندگی میکنن و فعالیت دارن، اونا را طالبان کنترل کنن. باید هم کنترلش سخت است و چون که بعضی وقت در سابق اینا امرای طالبان همسنگر بودن، مثل مسئله تی تی پی وارث. طالبا کوشش میکنن که سرحد امن نگاه کنن، اما کوششون همیشه نتیجه نمیده. ازبکستان از این نگرانی های خود به باقی دنیا هم خواهد گفت، ازبکستان میخواهد که یک راه آهن ساخته شود از ازبکستان مزار شریف کابل پشاور. مشکل از این پروژه ای است که کسی نیست که تمویل کنه، یعنی راه آهن وقتی که در خاک افغانستان ساخته میشه باید است که یک ارگان بین‌المللی تمویل کنه. عین مشکل تاپی که امروی ترکمنستان داریم، حال طالبان میگن که ما امنیت آوردیم، خب اما برای اتو پروژه بزرگ تمویل به کار است و چون افغانستان به رسمیت شناخته نشده در حقیقت تمویل از این پروژه ها ناممکن است.
اما طوری که شما هم گفتین یکی از نگرانی های اصلی کشورهای آسیای مرکزی و بیشتر از همه نگرانی تاجیکستان گروه داعش است و ای که عملات احتمالی از او فراتر از مرزهای افغانستان، آیا طالبا توانایی مبارزه با این گروه را داره و میتونه که پاسخ بگویه به نگرانی های کشورهای منطقه؟
طالبا با داعش مقابله کردن اما داعش جدی نمیگیرن، میگن که یک مزاحمت است. این سوالتان جوابش مربوط میشه که در آینده وضع افغانستان چطور میشه. اگر افغانستان دیر شناخته نشود و انزوا برود، مشکلات اقتصادی پیدا شود، بین گروه های طالبان مشکلات پیدا شود، داعش و دیگر گروه ها قوی تر میشن در افغانستان و این در ماها و سالهای آینده دیده میشه که چی خواهد شد. اگر طالبان میخواهند که افغانستان به طرف ثبات بره، باید است که اینا حکومت همشمول بسازن، زنان حقوقشان اعاده کنن، برای اینکه جامعه بین‌المللی حکومت بشناسه و همه افغانها یک جای بتانن که روی امنیت و ثبات افغانستان یک جایی کار کنن.
طارق فرهادی آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. انتظار شما از نشست تاشکند در مورد افغانستان چیست؟ با 00420221124501 به تماس شوید. پیام های صوتی تان بفرستین، ما آن را نشر میکنیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
یک جریان سیاسی جدید زیر نام جمهوری خواهان اعلام موجودیت کرده و اعضای جریان سیاسی بیشتر مقام‌های حکومت پیشین هستند که حالا بیرون از افغانستان به سر می‌برند. طالبان در این مورد چی می‌گویند؟ جزئیات را در این گزارش به شما داریم.
در آستانه یک سال شدن حکومت طالبان در افغانستان، جریان سیاسی به نام جمهوری خواهان در بیرون از افغانستان اعلام موجودیت کرد. این جریان سیاسی جمهوری خواهان با نشر یک اعلامیه‌ای که یک نسخه آن بر رادیو آزادی رسیده، گفته که آنها بر بنیاد قانون اساسی خواهان به میان آمدن یک نظام مردم سالار در افغانستان هستند که بر بنیاد اراده سیاسی تمام افغان‌ها ایجاد شود. شاه محمود میاخل سخنگوی این جریان سیاسی و سرپرست وزارت دفاع نظام جمهوری پیشین در افغانستان در یک پیام ویدیویی که آن را بر رادیو آزادی هم فرستاده گفته است:
خپل ملی مسئولیت په دغه اساس مرحله کې باید ادا
ما باید مسئولیت ملی خود را در این مرحله اساس ادا کنیم. بالاخره پس از رابطه با طرف ها، گروپ ها و اشخاص سیاسی به این نتیجه رسیدیم که یک جریان سیاسی و غیر نظامی را ایجاد کنیم.
آقای میاخیل میگوید آنها 3 هدف دارند که شامل مردم سالاری در افغانستان، قانون اساسی که مردم سالاری را در افغانستان حاکم کند و فراهم کردن زمینه گفتگوهای با مفهوم میان تمام جیران ها و گروه ها می شود. آقای میاخیل در حال از قانون اساسی سخن می گوید که پیش از این طالبان گفته بودند تا هنوز قانون اساسی نظام گذشته لغو نشده است. اما این جریان ادعا می کند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان قانون اساسی نقض شده و عملی نشده است. در اعلامیه جریان جمهوری خواهان آمده است که مطابق به احکام قانون اساسی زمینه برای یک حکومت جمهوری مردم سالار از راه انتخابات فراهم شود و پرچم ملی و تمام ارزش‌های ملی باید دوباره احیا شود. در اعلامیه این نیز گفته شده است که این جریان ملی بدون اینکه آسیبی به وحدت ملی و تمام ارضی برسد، راه را برای روابط در محور اقتصادی با جهان هموار کرده و یک آدرس سیاسی و حقوقی را برای تعامل دوستانه جهانیان و سازمان‌های بین‌المللی با افغانستان ایجاد می‌کند. در این جریان بیشتر مقام‌های حکومت پیشین گرد هم جمع شدند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان کشور را ترک کردند. اما حکومت طالبان می‌گوید که دیگر برای جریان‌های به گفته آنها تفرقه افغان در افغانستان اجازه فعالیت را نمی‌دهند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت
تفریقو دلبازوی او گندبازوی تا مگه اجازه نورکو
ما برای تفریقه ها گروه بازی و ازبازی اجازه نمیدهیم. افغانستان در گذشته از این گونه جریان ها و از طریق تطبیق ایدئولوژی های بیگانگان زیان بیشتر دیده است.
آقای مجاهد همچنان گفت که در این جریان بیشتر مقام های حکومت پیشین حضور دارند که در 20 سال گذشته امتحان خود را برای مردم دادند و در آن ناکام شدند. در همین حال اسمت قانه آقای سیاسی با استقبال از ایجاد این گونه جریان ها میگوید که بهترین بود که مسئولان این جریان به افغانستان بیایند و از اینجا فعالیتشان را ادامه دهند.
خبر خود دیره کرد از فکر نکن سی مذهبی جریانات دیده.
این یک خبر خوب است. من فکر نمی کنم که جریان های مذهبی وحدت افغان ها را افس کرده بتواند. ما برای وحدت افغانستان بجز مردم سالاری و جمهوریت رای دیگر نداریم. اما این مردم باید به افغانستان بیایند، با مردم از نزدیک بنشینند، با مردم آگاهی بدهند. این چیز است که یک جریان سیاسی را به پختگی می رساند.
جریان جمهوری خواهان در حال اعلام موجودیت می کند که نزدیک به یک سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می گذرد و تا حال از سوی حکومت به رسمیت شناخته نشده است. در این مدت به شمول جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود چندین جبهه فعالیت‌های مسلحانه خود را بر علیه طالبان آغاز کردند و رزمگاه ادعا می‌کنند که در ولایت‌های مختلف به طالبان تلفات وارد کردند، اما طالبان این موضوع را همواره رد کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
همان طور که پیشتر هم گفتم، جنگ بدون وقفه در اوکراین ادامه داره و اشغال بخش‌های این کشور از سوی روسیه اکنون وارد ششمین ماه شده است. بر اساس گزارش‌ها نیروهای روسی عملیاتشان را از چندین استقامت بر شمال، جنوب و شرق اوکراین ادامه دادند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
حملات روسیه بدون وقفه در مناطق مختلف اوکراین ادامه دارد. اردوی اوکراین می گوید که بیشترین حملات در شمال، جنوب و شرق این کشور در جریان 24 ساعت گذشته صورت گرفت. با گزارش بخش اوکراینی رادیو آزادی کیف گفته که با فشارها برای بازپسگیری مناطق از دست رفته ادامه خواهد داد. در گزارش گفته شده که برخی نشانه ها از کمبود نیروی نظامی روسیه و تجهیزات و مهمات آنها وجود دارد. در این میان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام دیشبش گفت که هیچ کس نمیتواند از استقلال کشورش چشم پوشی کند.
تنها کسانی که واقعیت تاریخی را نمیپذیرند و معنای آن را درک نمی کنند شاید در مورد حمله بر کشور ما تصمیم بگیرند. در واقع مردم ما از این مسیر عبور کردند و در قرنها آموخته ایم که اوکراین هیچگاه از استقلالش چشم پوشی نمی کند.
از جانب دیگر وزارت دفاع بریتانیا در اعلامیه امروز گفت که جنگ بدون وقفه در منطقه خرسون اوکراین و شرق این کشور با شدت ادامه دارد. در ادامه آمده که بعد تازگی بیش از 300 واسطه نظامی به شمول تانک‌های روسی در جریان جنگ از بین رفته است. یوری اکنات سخنگوی نیروهای هوایی اوکراین میگوید که حملات طیاره‌های این کشور 3 پناهگاه نیروهای روسی را تخریب کرده و در نتیجه شمار از نظامیان روس کشته شدند، اما این ادعا تا هنوز به صورت مستقلانه تایید نشده. در مسکو کمیته تحقیق روسیه 92 تن از نیروهای نظامی اوکراین را به ارتکاب جرایم ضد بشریت متهم دانسته است. الکساندر باستریکن رئیس این کمیته به خبرگزاری دولتی روسیه گفته که بیش از 1300 قضیه تحقیق جنایی در این مورد آغاز شده. این ادعای رئیس کمیته تحقیقات جنایی روسیه به صورت مستقلانه تایید نشده است. در این حال مقام‌های اوکراینی گفتند که تحقیق در مورد بیش از 21,000 قضیه جرایم جنگی را آغاز کردند. کیف مدعی است که روسیه در این قضیه ها دخیل بوده است. به گفته این مقام‌ها، جرایم جنگی از آغاز تهاجم روسیه در 24 فوریه توسط نظامیان این کشور صورت گرفته، جنگی که امروز وارد ششمین ماه شد و هزاران قربانی و میلیون‌ها آواره بر جا گذاشته است.
پیام‌های شما تا لحظات دیگر از رادیو آزادی، اما اکنون چند خبر ورزشی آماده نشر است.
تیم ابو مسلم در اولین بازی جام پرمختک فوتبال در کابل با نتیجه 1-0 به پیروزی رسید. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که این لیگ دیروز در کابل آغاز شده است. به گفته این فدراسیون در این مسابقات که به هدف پیشرفت و توسعه فوتبال برگزار شده است، 5 تیم از 4 ولایت در آن حضور دارند. در این مسابقات که به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت، تیم‌های استقلال از کابل، ابو مسلم از فرا، اتحاد از لوگر و استقلال از کاپیسا با هم بازی میکنند. مسابقات کاراته در ولایت هرات برگزار شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که این مسابقات دیروز در ورزشگاه ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات با حضور 100 ورزشکار از ولایت‌های هرات و فرا برگزار شده است. این مسابقات که از 2 روز پیش آغاز شده بود، بازیکنان در 16 وزن و بر اساس رده‌های سنی خردسالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به مسافه یکدیگر رفتند. هدف از برگزاری این مسابقات ترویج ورزش کاراته در ولایت مذکور و تشویق جوانان گفته شده است. و بازی‌های بین‌المللی شطرنج در هند آغاز شد. با گزارش خبرگزاری‌های ورزشی، قرار است بازی‌های بین‌المللی تیمی شطرنج در 44 مرحله در 27 جولای و در مراسم در شهر چینای هند به طور رسمی افتتاح شود. این مسابقات که هر 2 سال یک بار برگزار می شود، امسال بازیکنان از 188 کشور جهان در بخش مردان شرکت می کنند و افغانستان نیز جز این کشورها خواهد بود. این مسابقات در تاریخ 10 اگست به پایان می رسد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. امروز دقیقا 311 روز می شود که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از آموزش محروم شدند. برخی دختران دانش آموز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که هر روز نسبت با این دهه خود ناامیدتر می شوند. در این حال، در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، یک زن از طالبان خواسته که به دختران اجازه دهند که به مکتب بروند و آموزش ببینند. یک وزارت معارف طالبان در این مورد چی میگه؟ در این گزارش میشنوید.
این ویدیو زنی را نشان می‌دهد که ظاهراً پزشک است و با چند زن دیگر به اداره طالبان آمده و خواهان باز شدن مکتب‌ها برای دختران دوره‌های لیسه و متوسطه است. این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی همرسانی شده، مشخص نیست که در کدام ولایت ثبت شده، اما این زن خطاب به مقام‌های طالبان که در مقابلش نشستند می‌گوید تا چی وقت طرف دیگر کشورها دست ما دراز باشد که خیرات بدهند. زن یا مرد ندارد، غیرت به کار است. دختر من باید درس بخواند، خواهر و دختر او باید درس بخواند. از بازگشت طالبان به قدرت تاکنون 311 روز می‌گذرد و در این مدت دختران دوره متوسطه و لیسه از رفتن به مکتب محرومند. با وجود واکنش‌های گسترده بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری، اما طالبان هیچ انعطاف‌پذیری برای بازگشایی مکاتب دخترانه ندارند. از سوی دیگر دختران دانش آموز که در بی‌سرنوشتی کامل به سر می‌برند، نگران آینده تحصیلی خودند. میترا، دانش آموز صنف 12 در یکی از مکاتب کابل، می‌گوید در آخرین سال تحصیلی‌اش از آموزش محروم مانده و این برایش عذاب آور است. او با گذشت هر روز برای رفتن دوباره به مکتب ناامیدتر می شود.
خیلی نگران کننده است و مدت تقریبا یک سال است که مکتب برای دخترها بسته است و متاسفانه هیچ دختر حق تحصیل را نداره و امسال اگر مکتب باز می بود ما فارغ صنف 12 می داشتیم، ولی بدبختانه نداریم.
یکی از آموزگاران دوره لسه در یکی از مکاتب دخترانه ولایت هرات با شرط حفظ هویتش میگوید اغلب دانش آموزان زیاد ناامید شده و حتی دچار افسردگی شده اند.
تنها کلام اونا، تنها حرف اونا اینه که خسته شدن و دیگه امیدی ندارن. از طرفی به صفت یک معلم باید به اونا انگیزه بدیم که امیدوار باشن و صبور باشن، و اما از طرفی با حقایق روبرو میشن چون اخبار هر لحظه میبینن، و اما باید بگم که وضعیت روحی شاگردان خیلی بده.
عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، به سوالات ما درباره زمان بازگشایی مکاتب پاسخ نداد، اما پیش از این همواره گفتند بازگشایی مکاتب وابسته به تصمیم رهبری آنان است. در همین حال خبرگزاری دولتی باختر مربوط به طالبان نوشته است که سعید العیده، معاون سفیر قطر در افغانستان، گفته که قطر آماده همکاری با افغانستان به ویژه در بخش آموزش است. بر بنیاد گزارش باختر، قطر در حال برنامه ریزی برای کمک به وزارت معارف در ساخت مدارس در افغانستان است. اما در نزدیک به یک سال گذشته، طالبان با وجود فشارهای بین‌المللی تصمیم برای بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم نگرفتند و دختران دانش آموز همچنان بی سرنوشت و خانه نشین هستند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. پیام هایتان تا لحظات دیگر. پول های افغانی فرسوده و کنه دادستان در ولایت هرات را مختل کرده. در افغانستان بانک یا بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان دستور داده که پول های کنه در بازار قابل اعتبار است. اما بسیاری از دکاندارها پول های کنه را از مردم نمی گیرند. شاپور صابر جزئیات می ده.
پول های کنه و فرسوده این روزها بر معاملات مردم در بازارهای هرات سایه انداخته. بسیاری از مردم که می خواهند با پول های افغانی کنه از بازار چیزی بخرند، موفق نمی شوند و با دست خالی به خانه برمی گردند. محمد ناصر 31 ساله یکی از شهروندان هرات است. او به تازگی از ایران برگشته و تمامی تومان های خود را به افغانی مبادله کرده. محمد ناصر می گوید که 40,000 افغانی پول کنه روی دستش مانده. او به رادیو آزادی میگوید که هیچ کسی این پولهای فرسوده را نمیگیرد.
یک بوجی برین شما بریم از دکان میخریم پول ور نمیداره، روغن میخریم پول ور نمیداره، کرایه تاکسی میدیم ور نمیداره. ما مردم افغانستان چقدر بدبختی بکشیم دیگه؟ تا به کی دیگه؟ یعنی هرچی بدبختی و سر ما مردم افغانستانه.
غلام محمد در شهر هرات دکان مواد غذایی دارد. او میگوید که با پول کنه که از نزد مشتریانش بگیرد نمیتواند اجناس مورد نیازش را بخرد، چون شرکت ها و بانک ها آن را نمیپذیرند.
وقتی که ما مثلا به هر کس پول میبرم نمیگرفتش، ما مجبوره که ور نداره. اگر ما ور داره کی پیش ما ور میداره؟ مثلا حالا ما همینجا دکاندارم، صبح تا حالا دستاپ نکردم، همینجا ششته هر کسی که میاد سودا میگم برادر پولاتو نمیچرم.
هفته گذشته ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی که آیا حکومت طالبان بانکنوت‌های جدید چاپ می‌کند یا نه، گفت که راه‌های حل این موضوع جستجو می‌شود، اما او پذیرفت که هنوز اقدام عملی صورت نگرفته. به باور برخی از کارشناسان، طالبان به دلیل رسمیت نداشتن حکومتشان در نزد جامعه جهانی صلاحیت چاپ پول جدید را ندارند. محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان هرات میگوید که چاپ نشدن پول جدید اقتصاد و تجارت افغانستان را دوچار بحران میکند. او در این باره به رادیو آزادی گفت:
پول از وظایف دولت ها است، دولت هایی که از طرف ملل متحد به رسمیت شناخته شده باشه، یک پروسیجر داره، طرف IMF صندوق بین‌المللی پول و اینا مجوز صادر میشه و مطابق به اونمو مقررات پول چاپ میشه. تا زمانی که دولت از طرف ولوها در یک سایه حاکمیت هم داشته باشه، ولی شناخت بین المللی و از طرف ملل متحد نداشته باشه، صلاحیت چاپ پول نداره.
در آستانه یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هنوز هیچ کشور حکومتشان را به رسمیت نشناخته. پولهای افغانی کنه ماها می شود که به یک چالش جدی در بازارهای کشور مبدل شده است. اما به تازگی در افغانستان بانک یا بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت حکومت طالبان اعلام کرده است که پولهای کنه به استثنای چند مورد قابل اعتبار است و همه مکلف هستند که از این پولها در داد و ستد روزانهشان استفاده کنند. بر بنیاد رهنمود این بانک، پولهایی که شکل زائدی آن کاملا از بین رفته باشد و همچنان در رویدادهای غیر مترقبه آسیب دیده باشد قابل استفاده نیست و بقیه پولها باید در داد و ستدها استفاده شوند. با وجود این تصمیم، بسیاری از دکانداران و مردم پولهای مندرس را در معاملات روزانه خود نمی‌پذیرند. با این وضعیت، بسیاری از شهروندان همانند محمد ناصر در معاملات روزانهشان با مشکل روبرو هستند و نمی‌دانند که پولهای جدید کی جای پولهای کنه را خواهد گرفت.
پیام‌ها و نظریات شما.
من ابراهیم خیر از ابراهیم دولتزاده از کابل کوتی سنگی تماس گرفتیم. در بازاران نرخ روز به روز به روز بالا میره. کدام وقت دلار یک روپه بالا میره، 300 400 افغانی به یک بوجی بالا میره. روغن امتر هیچ کنترل نیست، هیچ کدام نرخ جلوگیری نمیشود. از طرف حکومت میخواهیم که برای این مواد غذایی را به یک آیت تعیین میکنه که به مردم به نرخ خود بگیره. بسیار غریب مردم به یخچاره غریب است، مردم بیکار است.
صفا دانشور استم از کابل. یک کشور وقتی پیشرفت میکند یک نسل روشن فکر و باسواد داشته باشد. طبقه اوناس پیشرفت یک نسل جدید و یک کشور قدرتمند است. باید هر چه زودتر درهای بسته مکاتب باز گردد. چقدر درد آور است در کشور زندگی کنی که آرزوی جسترکش نداشته باشی. بزرگترین مانع پیشرفت در کشور ما طالبان است. اینها حقوق زنان و دختران را در نظر نمیگیرند و پیشرفت کشور تلاش نمیکنند، بلکه به ویرانگی آن تمرکز دارند. یک کشور زمانی پیشرفت میکند که زنان و دختران در عرصه حکومت سهم فعال داشته باشند. دوش و دوش برادرانشان کار کند. تا وقتی که طالبان حاکم افغانستان باشد فکر نکنیم که یک کشور به طرف پیشرفت برود، چون که زنان و دختران را قدم به قدم از جامعه حذف میکنند.
هرچی قاجل مکاتب دخترانه باید خلاص شود. ایتنه شود کلگی مردم افغانستان یکانش خوب کاروبار داره، یک چیزی میکنه، بیسیواد میمانه، باز آخر چی کنه این مردم؟
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 پس از چاشت به وقت کابل است. آل فشرده خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو زدی میشنوید. توماس وست نماینده ویژه امریکا و رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان با ازبکستان می روند تا در کنفرانس دو روزه در مورد افغانستان اشتراک کنند. وزارت خارجه امریکا با نشر اعلامیه امروز گفت که هیئت امریکایی در جریان کنفرانس به جامعه بین المللی خواهد پیوست تا بر حمایت بی‌دریغ واشنگتن از مردم افغانستان تاکید کند. در یک خبر دیگر میشنوید که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به ازبکستان اطمینان داده که به هیچ فرد یا گروه اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان و دیگر کشورها به دیگر کشورها تهدید ایجاد کند. بر اساس وزارت خارجه حکومت طالبان، متقین را در دیدار امروزش با ولادیمیر نوروف سرپرست وزارت خارجه ازبکستان مطرح کرده. ازبکستان میزبان یک نشست دو روزه در مورد افغانستان است. در خبر دیگر میشنوید که مقام های محلی طالبان در اروزگان از کشته شدن دو غیر نظامی بر اثر انفجار مرمی آوان در ولایت خبر دادند. خانواده علی اکبر سخی کوهنورد افغان ادعا کرده که جسد او هنوز هم در قله کوه کیتو پاکستان باقی مانده. علی اکبر سخی هفته گذشته انگام تلاش برای صعود به دومین قله مرتفع جهان در منطقه گلگت بلتستان پاکستان جان باخت. و وزارت صحت عامه اوکراین گفته که از آغاز تهاجم روسیه به این کشور دست کم 18 پرسنل صحی کشته شده و بیش از 50 کارمند صحی دیگر زخمی شدند. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه های ما تا هفته شام ادامه داره. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر میشه از میدان ورزش و هوای تازه. اما پیش از آن در گزارش میشنوید که شمار از باشندگان کابل گفتند که از یک سو گرمی هوا و از سوی دیگر کمبود آب در شهر آنها را با مشکلات زیاد روبرو کرده. اداره های مسئول در این باره بر رادیو آزادی چیزی نگفتند، اما وزارت آب و برق حکومت طالبان گفته که آنان بالای پروژه کار میکنند که آب پنجشیر را به کابل انتقال دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
باشندگان کابل از مواجه بودن با مشکل کمبود آب آشامیدنی صحی شکایت دارند. آنان میگویند در کنار اینکه نلهای آب در خانه ها به گونه دوامدار آب ندارد، آب چاه ها هم بیکیفیت شده و در برخی مناطق خشک شده است. بسم الله همدرد باشنده منطقه احمدشاه بابا مینه کابل میگوید از آب چاه برای شستن ظروف و از آب معدنی برای نوشیدن استفاده می کنند و نبود آب آشامیدنی صحی به یکی از مشکلات بزرگ آنان مبدل شده است.
مونگ او نور گنش میر خلق آریو چه دستخار
ما آب نل نداریم و مجبور هستیم برای نوشیدن خود از آب تصفیه شده استفاده کنیم. آب تصفیه شده در تانکرها اینجا می آید و ما مجبور هستیم هر دو روز 50 لیتر آب بگیریم که 50 افغانی می شود. اگر ما نل داشته باشیم از بسیاری مشکلات خلاص می شویم.
ملکه باشنده کارته نو کابل هم میگوید آب نل در خانه آنان دوامدار نمی آید. او همچنان میگوید به دلیل نبود برق این آب را نمی توانند به ذخیره های بالای بام خانه ایشان انتقال دهند.
به دلیل اینکه در نل ها آب دوامدار نمی باشد، ما در بام ذخیره آب داریم که در آن آب ذخیره می کنیم. خب وقتی که آب باشد برق نمی باشد، وقتی هم که برق باشد آب نمی باشد، که به این دلیل به بسیاری از مشکلات مواجه هستیم و مجبور هستیم از جاهای دور آب بیاریم.
ملکه میگوید کیفیت آب نل هم خوب نیست و نیاز است به خاطر نوشیدن آب معدنی بخرند. آمنه باشنده منطقه خیرخانه کابل هم به رادیو آزادی میگوید آب چاهایشان خشک شده و بیشتر اوقات کارهای خانه به خاطر نبود آب به تعویق میافتد.
کلچی پنل که او بنوی
چاها خشک است و به نل هم آب نمی آید. بسیار وقتها تمام کارها منتظر آب می ماند. بعضی وقتها منتظر آب نل هستیم و گاهی مجبور می شویم از جاهای دور به خانه آب بیاوریم.
وزارت انرژی آب حکومت طالبان و اداره آبرسانی کابل به تازگی به پرسش های ما پاسخ ندادند. اما عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی آب حکومت طالبان به روز شنبه در یک نشست خبری گفته بود آنان بالای پروژه کار می کنند که آب پنشیر را به کابل منتقل کنند و از این طریق مشکل کمبود آب در کابل را حل کنند. مشخص نیست که انتقال آب پنشیر به کابل چه وقت آغاز می شود، اما شهروندان کابل سال هاست که از نبود آب کافی برای نوشیدن و دیگر ضروریاتشان شکایت دارند. گفته نیست که مشکل کمبود آب در کابل بیشتر به دلیل حفر بیروی چاهای عمیق و استفاده بیروی از آبها به میان آمده است.
از میدان ورزش
در این برنامه ی رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با امین امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در نخست معلومات در رابطه با رویدادهای یک هفته گذشته ورزش در افغانستان میشنوید.
جام اتحاد و همدلی در ولسوالی غوریان هرات به پایان رسید. تیم لکنو قهرمانی جام کرکت خوست شد.
آیت‌الله لوگروال رئیس فدراسیون فوتبال کابل در رابطه با راه اندازی رقابت‌های فوتبال ولایت برایتان میگوید.
قرار است مسابقات ولایتی تحت نام جام پرمختگ به ابتکار فدراسیون فوتبال کابل مال خیر روز یک شنبه دوم اسد در سیدی مغازی برگزار شود.
و در اخیر برنامه مطلب معلوماتی مشنوید در رابطه با تاریخچه بدمنتون در جهان و افغانستان.
سال 1934 اینترنشنال بدمنتون ورلد فدریشن که نو کشور روزیت امی فدراسیون داشتد رسما فعالیت خود آغاز نمود.
بارز سلام مجدد شنونده های عزیز، همان گونه که در جریان هستند در هفته گذشته رویدادهای ورزشی در مرکز و ولایت افغانستان برا انداخته شد. در این مورد سمیر هیبت عضو دفتر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان شما را از جریان رویدادهای ورزشی در یک هفته گذشته با خبر می سازد.
مختصر از رویدادهای ورزشی یک هفته گذشته در مرکز و ولایات، مسابقات کرش در ولسوالی شیرین تگاب فاریاب برگزار گردید. تیم توحید توانست در مقابل شاه کلب به پیروزی برسد. جام اتحاد و همدلی در ولسوالی غوریان هرات به پایان رسید. تیم لکنو قهرمانی جام کرکت خوست شد. نمایشات زورخانه‌ای در لوگر برگزار خواهد شد. رقابت‌های فوتبال در ولسوالی زرمت با قهرمانی تیم کودیخیل به فرجام رسید. رقابت‌های منتخب بدمنتون در کابل به پایان رسید. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی در کابل آغاز گردید. رقابت‌های انتخاباتی سنوکر در شهر مزار شریف و برگزار شد. مطمئن برای ورزشکارانی که از بازی های المپیک مدال بگیرند جایزه داده خواهد شد. نتایج سفر کمیته ملی المپیک به قطر در جلسه با رؤسای و مسئولان فدراسیون ها شریک ساخته شد. برگزاری مراسم قرعه کشی لیگ الف فوتبال در ولایت لوگر، تیم تخار شیوا قهرمان رقابت های فوتسال زون شمال شرق شد. در ادامه لیگ دست دوم شهر کابل، تیم فوتبال یمایشی تیم افغان ملی را در هم کوبید. مسابقات والیبال در ولسوالی خواجه‌غار تخار به پایان رسید. برای تکواندوکاران ولایت هرات سند جهانی توزیع گردید. راه اندازی سمینار علمی جمناستیک در ولایت پکتیا، تیم فوتبال طلوع قهرمان رقابت های فوتبال ولایت سمنگان شد. رقابت های فوتسال ولایت دایکندی با قهرمانی تیم منتخب مرکز به پایان رسید. شبخانه زیتون قهرمان لیگ الف فوتسال کابل شد. راه اندازی رقابت های کانفو در زون شمال شرق در تخار، برگزاری مسابقات پاورلیفتینگ در هرات، تیم پاورلیفتینگ ولایت کاپیسا انتخاب شد. تیم والیبال فیزو در مقابل تیم پختونخوا و برتری دست یافت. راه اندازی نمایشات ورزش های زورخانه‌ای در ولایت لوگر، افتتاح لیگ دست اول فوتبال در ولسوالی پشتون زرغون هرات، رقابت های فوتبال در ولایت زابل به دور دوم رسید، برگزاری مسابقات اتلتیک خفیفه در هرات.
انتظار می رود فردا یک شنبه رقابت های فوتبال میان تیم های ولایت در کابل برگزار گردد. در این مورد بیشتر از آیت الله لوگروال رئیس فدراسیون فوتبال کابل بشنوید.
قرار است مسابقات ولایتی تحت نام جام پرمختگ به ابتکار فدراسیون فوتبال کابل ملخی روز یک شنبه دوم اسد در سیدی مغازی برگزار شود که در این مسابقات تیم های منتخب ابو مسلم ولایت فرات، تیم منتخب استقلال کابل، تیم منتخب اتحاد کابل، تیم منتخب ولایت لوگر و تیم منتخب پیروزی ولایت کاپیسا اشتراک دارند. مسابقات به شکل لیگ برگزار میشه، روز یک بازی است. هدف از این مسابقات رشد، توسعه و پیشرفت فوتبال در سطح افغانستان خصوصا کابل می باشد و میزبانی از این فدراسیون فوتبال کابل دارد با داوری حکمای ملی و بین‌المللی خود که در فدراسیون افغانستان خصوصا فدراسیون کابل تربیت شدند، داور قضاوت خود کردند. تیمایی که شرکت دارند از تمرینات خوبی برخوردار می باشند. مدت 3 الی 6 ماه یا آمادگی بر مسابقات لیگ قهرمانان افغانستان دارن و خوشبختانه که قبل از که لیگ قهرمانان یا برن فوتبال کنن، پیش از او ما مسابقات را تحت نام جام پرمختگ گرفتیم که همین تیم‌ها در این حضور پیدا کنن و یک نوید خوش برای فوتبالرا و ورزشکارای ما باشه. این مسابقات از ساعت 5 عصر تاریخ 2 اسد شروع میشه الا ساعت 7 شام، همه روزا به مدت 10 روز ادامه پیدا میکنه و هر تیمی که امتیاز زیادتر داشته مقام قهرمانی را از آن خود خواهد کرد. مسابقات جام پرمختگ در یک فضای واقعا بسیار صمیمی، بسیار امیدوار کننده و خوشبینانه برای ورزشکارا و دست اندر کارهای ورزش می باشد که از همه فوتبالرا و اعضای فدراسیون فوتبال افغانستان و فدراسیون کابل استقبال خوب کردند و آمادگی خود برای مسابقات بعدی ان شاء الله و رحمان اعلان کردند که ما ان شاء الله پیش از ماه قوس سال روان یک برنامه دیگه فوتبال هم داریم و سهمگیری چندین ولایت افغانستان شاید خواهد بودیم. ناگفته نباید گذاشت که مسابقات به هزینه مالی خود کلاب پاسک در تیمی که اشتراک کردن مصارف بود و باش اعاشه باطی خوده خودشان میکنند سر در مسابقات شرکت کردن و فدراسیون فوتبال کابل مصارف فنی که حق زمه مربی ها داورای ما میشه ایره میپردازن. دیگه تمام مصارف به دوش خود کلاب های محترمه که سمدان از مربوط از اینا میباشن و مسابقات امروز در غازیشون شروع میشه، ورود علاقه مندان آزاد میباشن.
آیا با ورزش بدمینتون آشنایی دارید؟ آیا می دانید این ورزش در کجا پیدا شد و چه زمانی وارد افغانستان شد؟ اگر نمی دانید در این مورد ارشاد الحق رئیس فدراسیون بدمنتون افغانستان برایتان معلومات می دهد.
در سال 1934 اینترنشنل بدمنتون فدراسیون که نو کشور روزویت امی فدراسیون داشتد رسمن فعالیت خود آغاز نمود. باز چند ماده بعد نام اینترنشنل بدمنتون فدراسیون تبدیل شد به BWF مانایشان بدمنتون ورلد فدراسیون است. فعلا 176 کشور عضویت فدراسیون دارند. خوشبختانه افغانستان هم در 167 ممبر است و ما ممبر بدمنتون ایشیا هستیم. بدمنتون در افغانستان در سال 1974 زیر چتر المپیک افغانستان رسما فعالیت خود آغاز نمود. فعلا ما بازیکنان فعال در کابل، مزار، هرات و بامیان داریم که جملتا از 100 نفرم بالاتر ما بازیکنان داریم و بیشترین بازیکنان ما در کابل می باشند که از 50 نفرم زیاد بازیکنان داریم. یک هفته پیش ما برنامه بسط کابل داشتیم، برنامه نام منتخبه کابل. بازیکنان در سه کتگوری بودن که تیم ملی بود، تیم جوانان بود، تیم نوجوانان بودن و دیگه بازیکنان 15 یا 20 نفر داشتیم و فعلا هم داریم که واسه نشان از 30 بالاست مگم در این بازی ها اشتراک نمود. انوال پلان ما که پلان سالی ماست، اولین برنامه منتخبه کابل بود، بعد از او ما برنامه در هرات داریم بسط منتخبه هرات و بعد از او ما در بامیان یک برنامه رو میگیریم و برنامه ولایتی آخری ما در مزار خواهد بود. بعد از او برنامه که فاینل سال ما سه ماه بعد بسط افغانستان یک برنامه رو نمیگیریم انشاءالله رحمان در این سال. مشکل عمده ما نبود جنازه مشخص از بدمنتون است. ما فرش داریم مگم جمنازیم نداریم که دو آوار شوه بازیکنها هر وقت بتوانند دو تبنی داشته باشید. اما هم سریع کار میکنیم، یک پروپوزل سرشان کار کدارایی هستیم که ما بتوانیم در افغانستان یک مشخص جمنازیم داشته باشیم به فدراسیون بدمنتون که دو فرش بدمنتون آوار باشه، بازیکنها در وقت که میتوانند تمرین بکنند. همین ما مشکل داریم و سریع کار میکنیم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته بعدی که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعض جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند چه خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج باید کدام مراحل را مد نظر گرفت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان متخصص یورولوژی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
ازدواج یکی از تصامیم مهم و دشوار است که افراد در زندگی می گیرند، چرا که ازدواج سنگ بنای یک خانواده است. و جامعه مجموعه از خانواده هاست. این تصمیم تاثیرات زیاد بالای جوانان دارد که قبل از تصمیم ازدواج جوانان باید موارد را در این رابطه مد نظر بگیرند که یکی از آن موارد معاینات خون دو جوان است. چرا که امروزه میبینیم وقتی دو جوان با هم ازدواج میکنند فرزندانشان معلول به دنیا میآیند. این که در خانواده ها اطفال معلول به دنیا میآید شاید دلایل زیادی داشته باشد، اما یکی از دلایل آن ازدواج دو جوان که با هم قرابت نزدیک فامیلی دارند میباشد. صدف خرمی یکی از محصلین پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل میگوید:
ممکن است بسیار دلایل دخیل در این موضوع باشه، اما یکیش میشه همین باشه که در مکتب خوانده بودیم، وقتی که مثلا با پسر کاکای ما ازدواج کنیم یا با یکی از اقارب نزدیک ما ازدواج کنیم این مشکلات بیشتر است، یعنی خطرات ایجاد این مشکل نزد ما بیشتر میباشه اگر ما با اقارب نزدیک خود ازدواج کنیم. در فامیل ما مامای ما با دختر کاکای خود ازدواج کرده و دو طفلش صحتمند است، اما یک طفلش یک دست و یک پایش فلج است و توان حرکت نداره. پیش چندین دکتر مراجعه کردن، حتی تازه که به دنیا آمده بود همونجا دکتر صایبا گفتن که قرابت فامیلیشان این مشکل را به وجود آورده و 8 سال یا 9 سال است که پسر مامای ما از این مشکل رنج میبره.
سارا اسم مستعار یکی از جوانان است که خودش و سه خواهرش سالهاست با مشکل معلولیت دست و پنجه نرم می کنند و نمی توانند راه بروند. از خودش می شنویم:
من مشکل پای ماست که چندین سال است که در این مشکل گرفتار هستیم، تقریبا 10 سال میشه. سه خواهر دیگه ما هستند در تکلیف دچار است. می دکترای که ما رفتیم، بسیار دکترای که در می افغانستان بود ما رفتیم، و دکتران به ما گفتن که اصلا تداوی نداره، هیچ زحمت نکشین. پدرم دخترم میخواد گرفت. فقط ما پیش دکترای گرفتیم، گفتن مشکل ژنتیکی است، ارثی است. ولی که معاینات یا کردیم گفتن در عضلات و اینا مشکلات اصلا نیست. یعنی استخوان و اینایتون کاملا جور و صحتمند است. ژنتیکی است.
حبیب الله عزیزی، کارمند یکی از ادارات دولتی، از یک اقاربش برای ما چنین قصه میکند:
یکی از بچهای کاکای من دختر عمیم گرفته، صاحب 4 اولاد هستن. هر 4 بچه است. پسر کلان ازی از لحاظ جسمی بسیار خرد است، فعلا 20 21 ساله شده، ولی سونش ببینی فکر میکنی که شاید یک 14 ساله یا 15 ساله باشه. بسیار جسمش خرده و درس هیچ یاد نمیگیره. و یک پسر دیگه اش که است، یک چشمش تنگ است و یک چشمش کلان و گوشایش هم یک رقم خرد است دیگه، نظر به گوشای عادی بسیار خرد است. دو پسر دیگه اش هم درست حرف زدن نمیتونه، با وجود ازی که پتوله است بسیار ساده است، رشد نکردم و فکر ذهنش مثل طفلا رویه میکنم رای هرکس، تمامشان معلول است.
تمنا روحانی، مشاور مسائل خانوادگی، معاینات خون را قبل از ازدواج مهم میداند و میگوید که با در نظر گرفتن رضایت خانواده دو جوان باید معاینات خون را انجام دهند.
پیش از اینکه با کسی ازدواج کنن خوب هست صحبت کنیم و توافق برسیم، و همچنان خون خیلی مهم هست و مسئله جدی هست. اگر هم خون باشه اولادش ناسالم به بار می آید یا تولد شود بعد چند ماه متاسفانه فرزندان خود از دست می دهند. در نظر گرفتن خانواده و نظر آنها این کار انجام بدم، یعنی اگر من باشم میرم با خانواده صحبت می کنم که وقتی من به خویشاوند خود ازدواج می کنم میتونه بعدها روی فرزندان ما، روی زندگی مشترک ما تاثیر منفی داشته باشه. مطمئنا وقتی خانواده آگاه شد راضی میشن و این مسئله را حل میکنن و جوانا با خانواده خود صحبت کنن و معلومات دهن و بعد این کار انجام بدن.
تصمیم به ازدواج و انتخاب همسفر زندگی حق مسلم هر جوان است. رونا محصل پوهنتون کابل میگوید به خاطر جامعه سالم و یک خانواده سالم از فامیل خود میخواهد تا قبل از ازدواج اجازه معاینات خون را برایش بدهند. او میگوید این حق دو جوان است.
البته این حق مسلم هر انسان است. به نظر من که به خاطر از اینکه جامعه سالم باشه و فامیل سالم آدم داشته باشه، این حق هر انسان است و فامیل را اجازه میتن دیگه، کدام مشکل وجود نداره از لحاظ فامیلی. خودم هم بخوایم همین از خود استفاده کنم و معاینه کنم، بخاطر از اینکه یک فامیل سالم بهتر داشته باشه.
محمد فایز عظیمی، استاد در پوهنتون‌های خصوصی، میگوید خانواده ها باید در این قسمت بیشتر دقت کنند و نگذارند تا فرزندانشان یک خانواده ناسالم تشکیل دهند.
معمولا خانواده ها باید به این توجه بکنند که پیش از ازدواج اونم خانواده هایی که نزدیک هستند، مثل بچه کاکا و بچه ماما و دختر عمه و گروه های خودشان را چک بکنند، تا اینکه مشکلات اساسی که معلول های ذهنی و جسمی واقعا رنج آور است هم برای خود فامیلایشون که این اطفال داشت متولد میشه، هم برای اجتماع اگر قرار باشه که فامیلای بسیار نزدیک باشن، خود دختر و پسر وقتی که میخوان با هم دیگه ازدواج بکنن، خب فامیل هستن، جدی بگیرنش، گروه خونشون رو باید چک کنن.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج کدام مراحل را باید مد نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان متخصص یورولوژی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. میشه برای ما بگوین که در اواخر بعض تکلیف ها بین جوان ها دیده شده که در تشکیل خانواده قبل از این که ازدواج کنن باید معاینه خون بکنن، یعنی وقتی بعد از او اطفالشان معلول به دنیا میاید، ای تو چی حد درست است؟ میشه برای ما بگوین؟
اطفال معلول که به دنیا می زیاد سبب ها داره، زیاد ریسرچ شده در باره عروسی های خانوادگی است. مثلا همراه دختر کاکا ما دختر ما ما عروسی ها میکنه، این سبب میشه که بعض تپلاک به دنیا می که او غیر نرمال باشه. بعض امراض با وجود می که مثال تکلیف قلبی است با وجود می، مثال شما شاید شنیده باشه که دلش سوراخ است.
وقتی اطفال سوی شکل می آید یا معلول می آیند، آیا این موضوع ارثی است یا ارتباط به معاینه خون داره به چی داره؟
بعض امراض ارثی است، مثلا یک فامیل است، ولی مثلا ما شما خبر ندارم پدر کلانای ما یک مریض ارثی داره، مثلا مامو شکر است یا فشار است یا دیگه امراض جلدی مثلا سوریاسیس یا دیگه ای داره، میشه که ما دختر که نو عروسی کرده دی اینا بروز کنه یا اولادای اینا بروز کنه، اینم سبب میشه که تیپل غیر نرمال به وجود میاد. و دیگه شما چون خبرم دارم نه، از نگاه اسلامم برازی زیاد توجه بوایی شده که شما باید عروسی بیرون از فامیل خود بکنی. اون فلسفه شماست که مثال یک اشاره شده که باید اینموتر چیزا، مثال یک مرض است اجداد ششم ما اونجا او داشت، حال دهی تپلا شاید بروز کنه.
دو نوجوانه که با هم تصمیم ازدواج میگیرن، یعنی وقتی به تفاهم میرسن و میخواین ازدواج بکنن، اینا باید دهی مورد کدام مراحل مد نظر بگیره؟
ای چون جامعه ما و شما سنتی جامعه است، امکان پذیر نیست. مثال که یک جای شما خواستگاری میری و اول ببری برش بگویی که ما برین اول معاینات خون کنی، امکان نداره، چون این رشته با عمل نمیرسه. خب منتها معاینات خون باید شوه.
آیا امی معلولیت هایی که ناشی از شراکت خونی یا ارتباط خونی است، آیا این تداوی داره؟
بعض امراض چه 100% قابل تداوی است، بعض ایتر امراض تیپل پیدا میشه مایوب میشه، بعض او با مرور زمان آهسته آهسته خوب میشه، بعض امراض است مثل که در کمرش یک پندریگی به وجود میاد، بعض اگر او عملیات میشه تا دائم العمر یک مایوبیت همراهش میباشه، مثل سوراخهای قلب است یا گرده پندریگی داره یا دیگه مشکل داره، او قابل حل است.
پس شما راه حلش برای جوانا و برای خانواده چی پیشنهاد میکنه؟
رای حالش یه است که اول باید امو ازدوادهای پاملی باید نشه. چرا در این سطح ها مشکل است که مثال اول خب بین امو دختر و بچه کس مثال از خوردگی میشنسه، هی امو چی محبتی مثل که پامیل داره نمیمانه، یک چیز عادی میشه، مثل یک عوض به یک پامیل است و دیگه دور از قومای خود عروسی کنه، هم از نگاه اسلام هم از نگاه طبابت امروزی پیدایش 100% زیاد است از فامیل دور باشه.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان باد.
دیدی چی شنیدی کی از پیشم رمیدی چی دیدی چی شنیدی کی از پیشم رمیدی مگر یارت نبودم گرفتارت نبودم مگر یارت نبودم گرفتارت نبودم چرا از ما رمیده ناز کردی جفا آغاز کردی چرا از ما رمیده ناز کردی جفا آغاز کردی چی دیدی چی شنیدی که از پیشم رمیدی چی دیدی چی شنیدی که از پیشم رمیدی دل بیرون کردم برای رد خدا با ما پرسد من که با دل